بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن اون براهینی که در جلسات قبلمون داشتیم، براهینی که در فلسفه اسلامی مطرح شده بود، گفتیم که یه دونه هم برهان، یعنی فلسفه غربی براهین زیادی اقامه کردن، برهان امکان و وجود رو که ما داشتیم اونا هم دارن، برهان نظم رو که ما داشتیم اونها هم همینطور دارن، مخصوصا در برهان نظم خیلی کار کردن و یه برهان علت و معلول هم داشتیم که منتهی میشد سلسله علت ها به علت العلل، اونم هست در اونجا. یه برهان دیگری ما داریم که اینو شاید بعد انشاءالله اینجا بیان بکنیم، توی اصول فلسفه مطرح شده است و مرحوم ملا صدرا میگه که این برهان صدیقین است. البته یه خود مقدماتی لازم داره که کمی دشوار است، ولی اگر فرصت بکنیم سعی میکنیم که بیانش کنیم. و ما به اون میگیم برهان صدیقین یا برهان پی بردن از خود هستی به هستی، یعنی خود هستی رو دلیل خود هستی میگیریم، پی بردن از هستی به خود هستی. اونا این برهان رو ندارن و به جای اون این برهان اونتولوژی یعنی برهان وجودی رو دارن. پس ما میگیم برهان وجودی، ولی با اون برهان وجودی که اینا دارن تفاوت دارن. این برهان وجودی به این صورت هست. قبلا یه توضیح درباره حرفای دکارت که این برهان منصوب به اوست یا مال اوست، منصوبم نه، و قبل از دکارت هم شخصی به نام آنسرم، سنت آنسرم، سنت آنسل، سنت که میدونید یعنی قدیس، همون هایی که در فرانسه سن میخونه یعنی قدیس آنسل. قبل از دکارت هم این برهان در گفتار جناب آنسل یا به تعبیر دیگر بیان شده. پس ما قبل از این که به بیان برهان بپردازیم حرف دکارت رو مطرح میکنیم، یعنی شیوه کار دکارت رو میدونیم که دکارت روی عزیزان هست و از کسانی که ریاضیات رو با هندسه ترتیب کرده، هندسه به ریاضی و ریاضی به هندسه، در واقع این دوتا علم رو به یکی ترتیب کرده و هندسه تحلیلی مال او. این یک کاری که دکارت دارد عبارت هست از به قول خودش شیوه ریاضی که به کار می‌بندد به چیزه شیوه استفاده از وجوه و تمایز. میگه که من هر چیز رو با وجوه و تمایز ادراک کردم این رو درست می‌دانم. وجود و تمایز توجه داریم که یه تفاوتی به هم دارن. وجود یعنی روشنی، این تمایز یعنی جدا از هم بودن. منظور این است که اگر ما یه مفهوم رو یه معنای رو با وجود تمام دریافت کردیم، خواه حالا در ارتباط با یک مفهوم دیگر باشد و خواه نباشد، همین اندازه که یه مفهومی رو با وجود ادراک کردیم ها مثل این نیم که الان درک میکنید، این برای ما قابل قبول یعنی یقین آور است. همه گفتیم یعنی دو مفهوم، دو تا تصور کاملا از همدیگر متمایز بشه، یعنی دو تا فرق بزرگ بین این کتاب و بین این نیست، بین این رنگ و بین این رنگ. همین اندازه که اینها رو متمایز از هم ادراک میکنیم این رو ما درست میدانیم. ولی متمایز بودن دو مفهوم باید مسبوق باشد به واضح بودنشون. یعنی هر دو مفهومی که هر دو مفهومی که متمایزن باید اول واضح هم باشن. بنابراین هر متمایزی واضح هست، زیرا که در تعریف متمایز جدا بودن، اما جدا بودن دو مفهوم کاملا واضح استخراج شده. اما یه مفهوم واضح ممکن است متمایز باشد، ممکن است نباشد. این یه مسئله. یه مسئله دیگری که در دفتر مطرح است و دیگران هم اینو گفتن، این است که اگر یک چیز رو ما اگر در معلول ما چیزی رو داشته باشیم، ضرورتاً باید اون چیز، یعنی اون کمال، اون خاصیت به همون صورت یا بالاترش در علت وجود داشته باشد. و نمی شود که مثلا شما یک کمالی در این موضوع بیابید و این کمال در علت وجود نداشته باشد. این محاله. یا باید به همین صورت و یا کاملتر از این در علت وجود داشته باشد. این هم یه اصلی که فلسفه به دیگر هم گفتنه. در مورد برهان وجودی دکارت میگه که من یک مفهوم واضح و روشنی از ذات کامل دارم. مفهوم واضحی از ذات کامل دارم. ذات کامل یعنی چی؟ ذات کامل یعنی قادر مطلق، عالم مطلق، محیط مطلق، مرید مطلق، یعنی اراده مطلق. که هیچ من اگر خارج وجود نداشته باشد میتونه این طرف رو اراده کند یا اون طرف رو یا اون طرف رو. و یادمون هم باشد که دکارت از کسانی که میگوید اصول عقلی رو خدا میتوند غیر از اون که هستند، یعنی یک قانونی قرار بده که این اصول ریاضی مثلا 2-4 واقعا بشه 2-5. زیرا اگر خداوند رو قادر مطلق میدانیم که قادر مطلق هم هست، باید در برابر خواست او هیچ چیز مقاومت نکنه. پس 2-2 میتونه 5 بشه. یا مثلا نفی اثبات رو اجتماعشون رو ما محال میدونیم، ولی این خداوند قادر مطلق میتواند که نفی اثبات رو با هم جمع بکنم. و همینطور همه اصول بدیهی و واضحی رو که ما مبنای شناختمون قرار میدیم و حتی اون اصول رو بر کار خدا هم حاکم میکنیم، که میگیم خداوند مثلا محال است که نفی اثبات رو یک جا جمع بکند، یعنی او تابع قانون تناقض است. زیرا که در فعل او هم محال است که نفی اثبات جمع بشود. میگه که نه، در اونجا هم خداوند میتونه این اصول رو خلافتون رفتار بکنه. حالا یه حرف دیگری، آیا میشود همچین چیزی یا نه؟ آیا اگر ما قائل شدیم به اینکه 2-4 این برخلاف اون اراده خداوند است، یعنی خدا اگر بخواد خلاف این رو انجام بدهد میتواند یا نه؟ و به عبارت دیگر این کار ما قدرت خداوند رو محدود میکند یا خیر؟ حالا این یه بحث دیگری که اینجا بهش نمیپردازیم. قرارمون این بود که ذات کامل یعنی ذاتی که همه چیز رو به نحو اطلاق دارد. خب از جمله کمالاتی که به این ذات کامل مفهوم واضح از ذات کامل دارم. ذات کامل ذاتی است که همه اوصاف رو به نحو اطلاق و در حد اعلا داشته باشد و از جمله این اوصاف خود وجود داشتن است، یعنی واجد وجود، واجد وجود، اگر به تعبیر خودمون بخوایم بگیم واجد وجود واجب، و به عبارت دیگر واجب الوجود. میگه که از شما بگید یه ذات کاملی داریم و این ذات کامل وجود همراه نیست، این دیگه معنی نداره. ذات کامل در صورتی ذات کامل است که وجود داشته باشد، فعلا ذات کامل غیر موجود معنی ندارد. خب اگر ما مفهوم واضح از ذات کامل داریم و این ذات کامل در صورتی کامل است که وجود رو هم داشته باشد، در اون صورت پس داشتن مفهوم ذات کامل مساوی با داشتن یک واجب الوجود موجود در خارج. ذات کامل یعنی ذاتی که وجود داشته باشه، اگر وجود نداشته باشه که کامل نیست. یه مفهوم ذهنی، یه ماهیت هست، پس کامل بودنش در این است که موجود باشه. پس شما هر وقت مفهومی از ذات واجب دارید باید این واجب الوجود موجود باشد. در یک بخش دیگری از کتاب تأملاتش میگه که ذات واجب الوجود یا خداوند به منزله کوه و دره است. وجود داشتن خدا برای وجود داشتن برای ذات واجب به منزله وجود دره، یعنی دست، یعنی خلاصه کناره برای کوه است. حالا یه وقت صورت دره است، یه وقت صورت دست است، یعنی کوه بودن کوه به این است که کناره هاش باز باشد، یا دره داشته باشد و یا یه دشتی باشد مثل بعضی کوه‌ها که اون وسط بیابون همچون اریان و به اصطلاح بدون تپه ماهور وجود دارن. کوه بدون دره یا بدون دشت در اطرافش نمی‌شود، وجود مفهوم واجب الوجود هم بدون داشتن وجود یه همچین حالتی دارد، مثل داشتن، مثل وجود کوه بدون دره. همونطور که در اونجا یک تلازم وجود دارد، در اینجا هم بین مفهوم خداوند، مفهوم ذات کامل و مفهوم واجب الوجود تلازم وجود دارد. بنابراین مفهوم ذات کامل، داشتن مفهوم ذات کامل مستلزم وجود داشتن همین ذات کامل است در خارج. پس من که مفهومی از ذات کامل دارم باید بگم که این مفهوم در خارج وجود دارد. این رابطه که خودش میکند این است که خب شما مفهوم ذات کامل رو میگید یعنی عالم مطلق، یعنی چی؟ یعنی کسی که علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی، دهاته و حضورش نامتناهی و همینطور تمام صفات رو به حد اعلا دارن. پس در واقع ذات کامل یعنی ذاتی که در کمال نامتناهی. از کجا که شما نیومده باشید و این مفهوم رو ذهنتون نساخته باشد، یعنی یه مفهومی مثل این که شما یک مفهومی از حوض، از جوی دارید که یه مقدار آب است توی این حوض، بعد میگید این رو دستش میدید، چشش میدید توی ذهن و یک اقیانوسی نه بلکه ممکن است اصلا توی ذهنتون یک عالمی از آب درست بکنید که از این سر از چهار طرف بلکه از دور تا دورتون تا بی نهایت این مفهوم آب رو بست بدید، گسترش بدید و در واقع یک عالمی تصور بکنید که از کران تا کران آب او رو فرا گرفته. از کجا که اینجور نداشتن؟ پس که ما مفهومی که از ذات کامل دارید به این صورت ساخته شده است که یه مفهومی از کمال داشتید، بعد آمدید این مفهوم رو مثل همون مفهوم حوضی که گفتیم این مفهوم رو بست اشتادید و بی نهایت اشتادید و در واقع کمال متناهی رو مثل کمالی که خودتون داشتید، خودتون یه علمی داشتید این رو بستش دادی که بی نهایت پیش بردید. کمال متناهی با تصرف ذهن تبدیل به کمال نامتناهی شده. کمال نامتناهی یعنی چی؟ یعنی مطلق دیگه. خب اگر اینجور باشد پس این ساخته ذهن خود شما درست میتین از کلیدی این متناهی. متناهی یعنی پایان پذیر. این پایان پذیر متناهی رو برداشتید یه نا جلوش بذاشتید یعنی پایان ناپذیر و به عبارت دیگر مفهوم ساخته اید که مثل مفهوم آبی که مثال شد. پس ساخته ذهن میگه که خیلی تفاوت هست بین این مفهومی که ما از ذات کامل یا از کمال نامتناهی داریم با اون مفهومی که شما میگید. خود کمال یه امر سلبی نیست. اون حرفایی که شما میزنید که میگید که متناهی رو یه ناجلوش میگذاری میشه نامتناهی، یا مثلا در ساختن کلی ها همیشه میان و یک معنای سلبی روش میدیم، مثلا انسان رو میان خصوصیات فرد رو ازش میزنیم، این کتاب رو خصوصیات اینجا بودن، شکل خاص داشتن، قطع خاص داشتن، محتوای خاص داشتن، اینا رو همه ازش میزنیم، یعنی سلب میکنیم و با این سلب کردن یک جنبه عدمی روش میدیم و این رو بستش میدیم. منطقه بستی که از راه سلب به وجود آمده و در واقع همون چیزیم که مثال هم که به حوض زدیم اونم مثل گرفتن همین مفهوم کلیست از این چجور در این داریم خصوصیت فردی رو از این میزنیم و تبدیل میکنیم، مثلا میگیم کتاب مطلق که شامل دو نهایت کتاب میشود. در اونجا مثلا آمدین همین کار رو با اون حوض کردیم و مرزها رو برداشتیم، یعنی جنبه های برداشتن دادیم بشه، یعنی جنبه سلبی بشه دادیم و یه مفهوم درست کردیم، مفهومی که در واقع سلب بر اون حاکم است. میگه که در مورد کمال اینجور نیست. کمال مفهوم سلبی نیست. کمال مفهوم سلبی نیست، بلکه مفهوم وجودی. مفهوم وجودی. خب اگر این کمال مفهوم وجودی است، آیا من میتونم بسازم تو ذهنم ساخته شده باشد یا خیر؟ نه، این کمال رو من نمیتونم بسازم، برای اینکه من یه موجود محدود ناقصی هستم و اصولا تصور کمال نامتناهی برای من یک چیزی نیست که از خود من بجوشد، زیرا موجود ناقص هرگز به فکر کمال مطلق نباید بیفتد و من هرگز قادر نیستم که یه همچنین مفهومی رو به ذهن خودم القاء بکنم. اگر مفهوم ذات کامل یک مفهوم وجودی، یعنی کمال یک مفهوم وجودی، نه سلبی. و از اون طرف مطابق همون اصلی که در اول گفتیم، این چیزی که در معلول هست باید در علت هم به همون صورت و یا کامل ترش وجود داشته باشد. ضرورتا باید بگوییم که این مفهوم ذات کامل که یک امر وجودی، از من موجود ناقصی که کمال مطلق در اون وجود ندارد، این از من ساخته نیست، زیرا که این یه امر وجودی و ذهن من اون جاهایی که دارد به قول شما کار میکند، در اون جاها این دارد کار سلبی انجام میده، نه وجودی. این چون یه امر وجودی است، از من موجود ناقص کمال مطلق حتی تصورش هم ساخته نیست، زیرا این تصور هم خودش معنی وجودی. اگر من قدرت ندارم که این مفهوم کمال مطلق رو خودم بسازم و اون عطل پذیرفتی که اون که در معلول هست باید به همون صورت و یا کاملترش در علت وجود داشته باشد، پس باید بگیم این مفهوم از ناحیه یک ذات دیگری که اون کمال مطلق است در ذهن من ترسیم شده باشد. و به تعبیر کانت میگوید، به تعبیر دکارت میگوید که در اینجا ما به منزله یک صنعتی هستیم که صنعتگر مهر خودش رو روی اون حک میکنن. چجور روی دستی چاقو مثلا مینویسد استاد حسین، استاد غلام، و اون مهر خودش رو روی این میزند، همچنین هم خداوند این مهر، یعنی این مفهوم ذات کامل رو بر ذهن من موجود ناقص حک کرده و این ساخته خود من نیست، بلکه ساخته یک ذات دیگری اون که میتوند مفهوم ذات کامل رو ترسیم بکند در ذهن من، نه من ناقصی که مفهوم ذات کامل وجودی رو از اون جهت که کامل است و مطلق است و دارای خواص نامتناهی است، از من متناهی ساخته نیست. پس از اینجا پی میبرم که این مفهوم ساخته یه ذهن خود من نیست و وجودی که خود اون مطلق و نامتناهی است، این رو در من تصویر کرده. و مفهوم ذات کامل هم گفتیم که معنیش این است که باید اون ذات وجود داشته باشد، زیرا که اگر مفهوم ذات کامل وجود همراهش نباشد، این ذات کامل هم نخواهد بود. پس از اینجا پی میبریم بر این که به این که مفهوم از مفهوم خدا، به تعبیر دیگر از مفهوم ذات کامل، پی به وجود خود خداوند میبریم. و به عبارت دیگر داشتن مفهوم خدا خودش اثبات وجود خدا، داشتن مفهوم ذات کامل خودش دلیل وجودش است. دیگه لازم نیست که شما استدلال بکنید بر یک چیزی خارج از خود این مفهوم، همین که تصورش رو دارید، تصورش دلیل وجودش است. دیگه تا به ذهن خودتونی دامل دیگر یا علت دیگری که دارای کمال مطلق بسد، باید این رو در تحایی کرده بسد و این مفهوم هم نشونگر و نماینده وجود موجودی در خارج. این استدلال اون من از خود تصور بشه وقتی میرسیم به کار میگه که من یقینم نسبت به ذات پاک خداوند کمتر از یقینی که نسبت به قضایای هندسی دارم نیست، یعنی وجود خداوند اونقدر برای من یقینی است که این قضیه ای که میگه این مجموعه زوایای مثلث مساوی است با دو قائمه، مساوی است با دو قائمه، هر اندازه این برای من یقینی است، وجود خداوند هم برای من یقینی است. پس برهان وجودی در واقع به اینجا برگشت که از خود تصور بر وجودش پی ببرید. آقای عثمان متقی جعفری میگه که یه روایتی داریم که من این رو از آقای علامه سنانی شنیدم. علامه سنانی که از آقایون متأخری بود که خیلی رو فلسفه ابن سینا کار کرده بود و کتابی هم دارد فلسفه ابن سینا چند جلد است. اون گفت که من از ایشون یه حدیثی شنیدم که او از امام مثلا گفته که من دیدم که خود داشتن این مفهوم ذات کامل، مفهوم ذات کامل نه مفهوم خداوند، خود داشتن این تصور نشان دهنده این است که یک حقیقتی وجود دارد و لا این مفهوم وارد ذهن ما نمیشود. البته این حرف جای تعبیر دارد، جای توجیه دارد که آیا واقعا این تصوری که در ذهن ما خود تصور دلیل وجود خداوند است، مثل اینجور که دکارت میگهد میگه چون مفهوم ذات کامل است و این مفهوم حتما باید وجود همراهش باشد، از این جهت، یا نه یه معنی دیگری دارد و اون که این تصور و مفهومی که شما از خداوند متعال دارید این ضرورتا یه امر فطری، یعنی یه چیزی که خلاصه یه حقیقت و ما به ازای دارد که این مفهوم اومده تو ذهن شما. این نیست که تمام این میلیاردها آدمی که اومدن در روی زمین زندگی کردن و رفتن اینا همینجوری بدون این که یک ریشه و اساس فطری داشته باشد، این یعنی یک واقعیت خارجی که اون این رو در ما خرج کرده باشد و مرکز ذهن ما ساخته باشد، بدون داشتن اون همینجوری همه مردم توی توهم و خواب و خیال آمدن یه مفهومی رو ساختن. شاید حدیث رو بشه به اینجور معنی کرد. ایشون میگفت من در توی اوائل جلد 14 مثنوی به نظرم شرح مثنوی این رو نوشتم، من یه وقتا مراجعه کردم به نظرم یادم نیست حالا دقیقا یادم نیست اوائل جلد 14 است یا نه، که چندین حدیثی هم در این زمینه داشته باشه. خب برهان وجودی، پس توجه کنید با اون برهان وجودی که بعد راجع به فلسفه اسلامی میخونیم تفاوتش تو ذهنمون باشد. او غیر از اینه، این اصلا از مفهوم میخواییم به وجود پی ببرد. بعضی ها آمدن و به این اعتراض هایی کردن، از جمله کسانی که به این برهان اعتراض کرده است کانت است و ظاهرن هم حرف درستی باشد. کانت در کتاب نقد عقل نظری به اصطلاح چیزی که من همون آلمانی که می نویسم از کنم که اگه آلمانی می نویسم باید دنبالش هم آلمانی می نویسم، ولی چیزی انگلیسی که می نویسم که شما آشنا فرید Critical Purism. نقادی عقل محض، به وقتی اینجا من نباید نظری نوشته باشم، نقد عقل محض یا خالص. تمام این مقدمات سخنتون به این برمی‌گردد که من چون تصوری از خداوند دارم پس خداوند وجود دارم، ولی شما غفلت کردید. درست است ذات کامل در صورتی کامل است که وجود داشته باشد، ذات کامل در صورتی کامل است که وجود داشته باشد، اما شما آیا مفهوم ذات کامل دارید یا خود ذات کامل رو؟ شما مفهوم ذات کامل، چون میخواد از مفهوم پیدا وجوده، یعنی با داشتن مفهوم و تصور خدا خود خدا رو میخواید بگید که وجود دارم. خب من تصوری دارم، مثل این از که من تصور کنم بگم تصور واقع بدون گل، واقع بدون میوه، این واقعی که میوه نداشته باشد واقع نیست. حتما اگر تصور واقع کردم حتما باید گل و میوه هم داشته باشد، به الا مثلا یه مش کنار توی باقی باشد این باغ کاملی نیست. بسیار خوب، تصور باغ کامل میخوام دارم یا خود باغ کامل رو؟ بله اگر یه باغی در خارج از ذهن ما وجود داشته باشد، کامل بودنش این است که گل و میوه داشته باشد. اما حالا ما باغ کامل داریم یا نداریم؟ تصورش رو داریم یا خود باغ رو؟ این حرف شما حرف درستی که ذات کامل در صورتی کامل است که وجود داشته باشد، ما هم قبول داریم ذات کامل اگر وجود نداشته باشد کامل نیست. ولی حالا با تصور ذات کامل، ذات کامل پیدا کردی، شما تصور میکنید ذاتی رو که واجد کمالات مطلق باشد و از جمله کمالات موجود بودن است. اما وقتی که ذات کامل رو تصور میکنید، تصور موجود بودنش رو میکنید یا خود موجود بودنم با همین تصور شما تحقق دارد؟ بیشتر همین هم. تصور ذات کامل دارید و از جمله کمالات ذات کامل موجود بودن است. از کمالات ذات کامل موجود بودن است در خارج یا در مفهومش؟ در خارج. ذات کامل ذاتی که در خارج موجود باشد. حالا اگر در خارج موجود نبود، ما یه تصور و یه مفهومی از ذات کامل داریم، خیلی هم مفهوممون وسیع و همه‌جانبه و فراگیر و اینجورا، اما با داشتن مفهوم خود اون واقعیت موجود نخواهد شد. مثال من این بود که تصور باغ کامل مستلزم این نیست که این باغ ضرورتاً در خارج وجود داشته، گل و میوه داشته باشد. باغ کامل باغی است که گل و میوه داشته باشد. ولی آیا این مستلزم این است که واقعاً باغ ها در یه همچین خصوصیتی در خارج داشته باشن؟ ذات کامل ذاتی است که واجد وجود باشد، اما کدام ذات کامل؟ ذاتی که در خارج وجود دارد. و شما فعلا میگید من مفهوم یا تصور ذات کامل رو دارم، بنابراین از مفهوم ذات کامل لازم نمی آید که این ذات وجود داشته باشد. پس اون حرفی که میفرمایید تصور ذات کامل بدون وجود معنی ندارد، مثل کوه بدون دره است، این اینجوری خوبه بگید. تصور ذات کامل بدون تصور وجود، اینجور میگفتید. تصور ذات کامل بدون وجود مثل تصور کوه، مثل کوه بدون دره است. کدوم کوه؟ کوه بدون دره میدونیم نداری، ذات کامل بدون وجود هم نداری، اما حالا شما با تصورش میخواید وجودش رو ثابت بکنید. یا معنیش این است که اگر ذات کاملی وجود داشته باشد، اگر ذات کاملی در خارج تحقق داشته باشد یا وجود داشته باشد، اولین صفت کمالش، اولین خصوصیتش همون وجودی است که دارد. نه اینکه فقط تصورش رو داشته باشید و وقت بگید که این من اگر تصورش رو داشته باشم و وجود نداشته باشد پس این کامل نیست. مثال به کار این است که شما تصور مثلا 12 دلار که تو جیبت میکنید، تصور میکنید که 12 دلار یا 100 دلار پول تو جیبت دارن، مستلزمی نیست که 100 دلار تو جیبت باشه. تصور کردید مثل همین مثالی که ما زدیم به تصور باغ کامل، مستلزمی نیست که این باغ در خارج واجد گل و میوه باشد. پس این اشکالی که بر این وارد است این است که شما هر چی تصور کردید در مورد ذات کامل و هر صورتی این رو تصور بکنید، مستلزم این نیست که این تصور ذهنی شما موجود باشد. مثل این است که شما بشینید یه عکس بسیار دلپذیر و مطبوعی بکشید داشته باشید و بعد بگید که از جمله کمالات این عکس این است که در خارج موجود باشد. لازم است این عکس هم خیلی خوب خیلی زیبا، ولی بازم افسوس میخوری میگید که چه کنیم که این مثلا دوست زیبا، این منظره زیبا، این فرزند زیبا، این خانه زیبایی که ما کشیدیم، تصویرش در خارج اگر شرایطش تحقق پیدا کند موجود میشد و اگر نه خیر. پس این اشکالی که بر حرف دکارت وارد است که تصور ذات مستلزم وجود داشتن است، ظاهرا اشکال خوبی باشد، اشکالی است که جوابش جواب دارنش دشوار است. یه حرف میماند و او این که دکارت میگفت من خودم نمیتوانم سازنده این صورت ذهنی باشم، من خودم سازنده این مفهوم ذات کامل نیستم. این رو میشه اینجور اگر کسی بپذیرد که مفهوم ذهنی یک مفهوم ذات کاملی که ما تو ذهن داریم یک مفهوم وجودی و از شخص من موجود ناقص ساختن یک همچنین مفهومی مقدور نیست، اون وقت میشه گفت که بله وجود این مفهوم در ذهن من حکایت میکند که علتی غیر از من میخواهد. وجود مفهوم ذات کامل در ذهن من حکایت از این میکند که یک علتی غیر از من وجود دارد که این مفهوم رو در ذهن من مرتسم تاخته. همچنان که به قول ایشون صنعتگر مهر خودش رو بر روی صنعت میزند. اما این دیگه با اون حرف قبلیمون تفاوت دارد. اون حرف قبلی میگفتیم صرف داشتن یک مفهوم کافی، ولی اینجا در واقع از راه معلول پی بردن از معلول به علت داریم پیش میگیم. درست مثل این است که بگیم این وزنه بسیار بزرگی که توی این اتاق مثلا گذاشته شدن، پشت بام گذاشتن، این کار یه آدم کمزور نیست، این باید یه آدم زورمندی این وزنه رو به اینجا آورده باشد، یا مثلا دو یا چند نفر این کار رو کرده باشد. از این مستخدم، از این کارگر ضعیف البنیه ساختنی که یه همچین کاری کرده باشد. خب در اینجا هم یک مفهوم ذات کاملی یافته این که میگیم مخلوق ذهن ما نیست، پس باید یک علت دیگری داشته باشد. این برهان دیگه برهان وجودی گفتیم بهش نمیگن، بلکه برهان پی بردن از معلول به علت هست، زیرا این معلول رو در ذهن خودمون مفهوم ذات کامل رو میابیم و میدانیم که خودمون مخلوق این نیستیم. البته باز هم در اینجا ممکن است کسی راجع به اون مفهوم بگه که بله اون مفهوم ذات کامل هم شاید ما این رو بست و گسترش داده باشیم، و دکارت هم گفتن جواب میده که نه، این یک مفهوم وجودی نه سلبی، مورد گفتگو هست این سخن. بعد از معاصرین دکارت هم اعتراضی بهش کرده بودن، این جواب داده بود، و به هر حال این جهتش غیر از خود برهان وجودی، و ما میخواستیم بیشتر مسئله برهان وجودی رو به اصطلاح مطرح بکنیم و ببینیم چه اشکالی دارد، و خلاصش همین بود که خدمتون گفتیم. این حرف دیگر برمیگردد تا حدودی به همون، شاید بشود برگردوندش به همون مفهومی که ما الفتح خداوند داریم. ما نمیتونیم بگیم
به تعبیر دکارت ما نمیتونیم بگیم این مفهوم یک چیز ساخته ذهن ما، یه مفهومی است که مرکوز است در ذهن ما. البته دکارت باز دو جهت دارد، یه جهت که اصلا تمام مفاهیم رو مفاهیم عقلی رو که حاصل حس نیستن اینها رو فطری می‌داند، این یه بحث، و یکی هم همین مفهوم ذات کامل است که گفتم مفهوم وجودی می‌داند و برمی‌گرداند به معلولیت ذات خاص خداوند. این خلاصه این برهان است که انشاءالله در جلسات بعد، بلکه برهان وجودی رو برهان وجودی در فلسفه اسلامی یا برهان صدیقین رو مطرح بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.